جمع توزیع کنندگان لامپ های LED بروکس بپیوندید. با ما تماس بگیرید 021-75-116. بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
10:30 است. از شما دعوت میکنیم شنونده که برنامه زندگی نقد امروز باشید.
نقد امروز.
به نام خدا، من رازی گردکاهدم و از استدیوی نقد امروز به شما سلام میکنم. این برنامه یک ساعته. این نقدی بر رخدادهای امروز ایرانه. با نقد امروز فردای بهتری بسازیم. نقد امروز. کافه صنایع دستی هستیم و موضوع برنامه امروز ما نقش و جایگاه صنایع دستی کشور. نمیدونم شمایی که حالا شنونده این برنامه هستید کجایی؟ در کلان شهری مثل تهران صدای ما رو میشنوید یا در روستاهای کوچک و خوش آب و هوا؟ در هر صورت هر جا که هستید لطفاً به ما بگید که جایگاه صنایع دستی در زندگی شما چیه؟ شماره پیام کوتاه ما 30558 220-588-20 و 220-485 هم شماره تلفن های ما هستن. به ما بگید صنایع دستی در زندگی شما چه جایگاهی داره؟ معاون مدیرکل دفتر آموزش و حمایت از تولید، معاون مدیرکل دفتر صادرات و یک تولید کننده و صادر کننده صنایع دستی مهمانان حضوری امروز برنامه ما هستند. جناب دهقانی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید. متشکرم. درباره آموزش و حمایت از تولید از شما خواهیم شنید. آقای اوجانی به شما هم سلام عرض میکنم و خوش آمدید.
به نام خدا، بنده عرض سلام دارم خدمت سرکار خانم و شنوندگان محترم برنامه فرهنگ.
متشکرم. جناب اوجانی مدیرکل دفتر صادرات هستند و ما در این برنامه یک تولید کننده و صادر کننده صنایع دستی هم داریم، جناب آقای مهدی علمی. خیلی خوش آمدید، سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم منم خدمتی شما و همه شنوندگانتون.
آقای علمی، به گمانم بهتر باشه که به سرعت از زمان استفاده کنیم و بریم سراغ اصل مطلب. شما به عنوان یک تولید کننده و صادر کننده صنایع دستی، اگر بخواید از مهمترین چالش هایی که پیش روی شما هست برای تولید و صادر کردن صنایع دستی نام ببرید، به چه مواردی اشاره میکنید؟
من اجازه میخوام که در وهله اول خیلی اشاره کوچیکی بکنم به اینکه صنایع دستی بخشی از اقتصاد ماست و طبیعتاً از مشکلاتی که اقتصاد ما این روزا باش دست به گریبان هستم تأثیر میگیره.
همینطوره.
ببینید، صنایع دستی سال هاست که در کشور ما با یه نگاه غلطی بهش دیده میشه و صرفا به عنوان یه سری کالاهای تزئینی یا کالاهایی که برای تفریح یا برای سوغات یا برای اینجور موارد در نظر گرفته شده به شمار اومده.
بله.
و نگاهی که مخفول مونده در مورد صنایع دستی اینه که صنایع دستی میتونه نقش بسیار مهمی در اشتغال و ارزآوری در کشور ما داشته باشه، به خصوص از این بابت که سرمایه اولیه خیلی زیادی نمیخواد در مقایسه با بعضی صنایع دیگه. مثلا شما حساب بکنید صنایعی که در حال حاضر کلی دارن از رانت های سرمایه کشور استفاده میکنن، صنایع دستی این مزیت رو داره که احتیاجی به اونها نداره. زمینی که در مناطق محروم عمدتا باعث ایجاد اشتغال میشه که این یه مزیت بسیار بزرگیه. ولی مشکلی که صنایع دستی ما سالهاست با اون روبرو هست این هستش که صنایع دستی ما رشته های مختلفی داره و تنوعی که داره و مشکلات متفاوتی که به این دلیل به وجود اومده برای رسته های مختلف صنایع دستی باعث شده که یک به اصطلاح مدیریت واحدی نتونه اینها رو کنترل بکنه.
بگم ما ردیف سوم در دنیا رو داریم، درست میگم آقایون؟ به لحاظ تنوع صنایع دستی بعد از هند و چین ما سومین رده در دنیا هستیم.
قطعا ما یکی از به اصطلاح مهمترین کشورها هستیم. بله. و قدیمی ترینشون، منتها جایگاهی که باید داشته باشیم و نداریم در دنیا.
از چه نظر دقیقاً منظورتون؟
از نظری که ما در بازار جهانی اون صورت جایی نداریم. ما حتی در داخل کشور خودمون هم به خاطر مشکلاتی که الان وجود داره، مسائل حالا رکود و تورم و غیر و اینها، کم کم صنایع دستی داره از سبد کالای خانواده خارج میشه.
آه.
من تو عرض میکردم که مشکلی که صنایع دستی ما داره و علت اینه که تا حالا نتونسته اونجوری موفق بشه این هستش که صنایع دستی ما یه جوری داره خودش مرتب تکرار میکنه. یعنی طرح‌های سنتی، طرح‌های قدیمی، رنگ‌های قدیمی عمدتاً دارن تکرار میشن و اون تنوع و مطابق میل و سلیقه بازار امروزی و مخاطب امروزی کمتر تولید میشن. نه که اصلا نباشه.
آقای علی، من به عنوان یک مصرف کننده و به عنوان مخاطب کالای شما نظرمو عرض می‌کنم که در همون در واقع طرح‌ها و رنگ‌ها و نقش‌های قدیمی هم ما به اندازه کافی تنوع داریم. چیزی که به نظر من خیلی میاد به عنوان مخاطب کالای شما اینه که باید کارآمد و بروز باشه. خیلی به درستی اشاره کردین که صنایع دستی برای ما الان یه حالت تزئینی و غیر ضروری کاملا داره. اگر این طرح‌ها و نقش‌هایی که دارید بهش اشاره می‌کنید روزآمد بشه و کارآمد، یعنی مثلا من در لباس روزمره‌ای که دارم استفاده می‌کنم این طرح‌ها و نقش‌ها رو ببینم، فکر میکنم خیلی اقبال بیشتری بشه.
قطعا همینطوره. ببینید، من وقتی عرض میکنم که باید به روز باشه مطابق سلیقه مثلا امروز مشتریان چه داخلی چه خارجی باشه به همین نیت. ببینید، ما صنایع دستی ما با باید به صورت کالاهای کاربردی عمدتاً در بیاد.
درسته.
یعنی تو زندگی روزمره ما نقش داشته باشه. در این صورت حذفش از سبد کالا سخت‌تر میشه. یعنی اگه شما به کالایی تولید کنید برای یه نمایشگاه یا برای یه ویترین یا پشت یه مغازه، خیلی فرق میکنه تا کالایی تولید بکنید که بخواد در منزل برای یه مورد خاصی استفاده بشه.
بسیار خوب، از شما متشکرم. صحبت‌های شما رو در ادامه برنامه خواهیم شنید. نقد امروز. با نقد امروز فردای بهتری بسازید. صنایع دستی موضوع امروز برنامه ماست. جایگاه صنایع دستی در زندگی شما چیه؟ 3558 220-588-20 و 220-485 شماره های ما هستند. بسیار خوب آقای اوجانی، جناب علوی ابتدای صحبتشون اشاره کردن به این که ما در بازارهای جهانی جایگاهی که بایسته و شایسته ما هست نداریم. شما معاون مدیر کل دفتر صادرات هستید، شما بهمون بگید که چه کردید برای این موضوع که صنایع دستی ایران با توجه به تنوع بسیاری که داره و پیشینه بسیار، اون جایگاهی که باید رو پیدا نکرده.
عرضم به حضور شما سرکار خانم مکاید، ببینید صحبت های آقای علمی از منظر یک تولید کننده که کالا تزیینی هستش و در واقع بحث کاربردی این کالا کم هستش، از یه منظر بعضی از مصرف کنندگان به این دید نگاه میشه.
بله.
حالا چه مصرف کننده داخلی باشه چه مصرف کننده خارجی باشه، ولی یه بخشی از کالاهایی که داره الان تولید میشه، من میتونم مثال بزنم تو حوزه زیرانداز ها، گلیم، تو حوزه سفال سرامیک، تو حوزه گیوه و تو حوزه چوب و حوزه های مختلف، کالایی که الان دارن تولید کنندگان ما تولید میکنن جنبه مصرفی داره. یعنی در نمایشگاه های ما که بازدید کنندگان حضور پیدا میکنن این کالاها رو، حالا من نمیگم همش، تحقیقا نشده که ما بتونیم درصد بندی کنیم چند درصدش تزیینیه و چند درصدش کاربردیه، ولی یه بخش از این کالاها واقعا داره توسط مصرف کنندگان نهایی مصرف میشه. مثل وسایل آشپزخونه، خدای علمی به درستی میدونن صادرکنندگان خوب ما در حوزه سرامیک هستن، در خارج از کشور هم سرامیک رو دارن میبرن، به صورت گلدان داره استفاده میشه، مصرف میشه، ولی یه بخشش هم تزیینی هستش. خب کالای در واقع تون مصرف هم نیست، کالای کند هستش، ولی چیزی که وجود داره، یا جایگاه واقعی ما در بازارهای جهانی نسبت به بقیه رقبامون در چه سقف و سحدی وجود داره؟
من دقیقاً پرسش من بود.
بله، ببینید اول ما یه تعریفی از صنایع دستی باید داشته باشیم. در کشورهای مختلف صنایع دستی تعاریف مختلفی داره. به عنوان مثال در یه کشوری مثل آلمان، حتما آقای علمی هم استظهار دارن، توی کشوری مثل آلمان شکلات هم صنایع دستی حساب میکنن. وقتی که ما میریم در واقع آمار صادرات کشورهای مختلف رو میگیریم، همه این کالاها کد نداره، به یک کتای جنرال 4 رقمی دارن نظر گمرک، که بقیه کالاهایی که داره صادر میشه زیر مجموعه این 4 رقمی قرار گرفته میشه و قابلیت بررسی ریز و تحلیل این کالاها رو نداره. پس بنابراین با توجه به تعاریف مختلف در کشورهای مختلف، میزان صادرات کشورها با هم دیگه متفاوت هستش. تعریفی که ما در صنایع دستی داریم با تعریفی که در یک کشوری مثل چین داره اتفاق میفته فرق میکنه. خب دوستان ما تو واحد فنی و تولید، به عنوان مثال میگم، سرامیک پخ نرفته باشه صنایع دستی محاسبه نمیکنه.
بله.
ولی در کشوری مثل کشور چین شاید روزانه تنها از این در واقع سرامیک داره تولید میشه و به عنوان یک محصول صنایع دستی صادراتی داره اتفاق میفته. یه نگاهی هم بد نیست، من قبل از اینکه بیام استودیو داشتم با آقای علمی صحبت میکردم، ما بد نیست ببینید یه سیستمی که بخواد وجود داشته باشه، این سیستم نیازمند یک سری منابع مختلفی هستش که بخواد به درستی کار کنه. در حوزه صنایع دستی ما به دلیل اینکه دولت در ابتدا خودش کار خرید و فروش انجام میداد، نگذاشت بخش خصوصی رشد کنه. یعنی در واقع دولت تا 10 سال گذشته رقیب بخش خصوصی بودش. به یک بار سازمان ادغام شد و شد وزارت، در واقع سازمان میراث فرهنگی صنعتی و گردشگری. اصلا کل شرح وظایف سازمان صنایع دستی سابق عوض شد.
بله.
چون بخش خصوصی قوی نداریم و در حال حاضر هم متاسفانه در حوزه صنایع دستی، من کشور خودمون رو دارم مثال میزنم، بخش خصوصی توانمندی نداریم. ببینید در حوزه کشاورزی، در حوزه فرش، در حوزه گردشگری وضعیت بخش خصوصی نسبت به حوزه صنایع دستی بهتره. خب وقتی بخش خصوصی وجود داشته باشه، این بخش خصوصی هم میتونه در واقع تحقیق کنه، هم میتونه صادرات انجام بده، هم میتونه اصلاح کنه در رابطه با طرح‌ها و نقشه‌هایی که آقای علمی مد نظرشون بودن.
همه اینا که اشاره میکنید در بخش دولتی میتونه خیلی قوی تر باشه. این که دارید رو بخش خصوصی تاکید میکنید، میخوام بدونم آیا دلیلش ایجاد رقابتیه که بین بخش خصوصی و دولتی؟
این چیزی که من خدمتتون گفتم خانم کاید، ببینید میگم در ابتدا صنایع دستی رقیب بخش خصوصی بودش. بخش خصوصی نتونست روش کنه اون وظایفی که بایستی انجام میداد. به عنوان مثال شناسایی سلیقه مصرف کنندگان رو به تولید کنندگان انتقال بده، اینو دولت داشت انجام میداد. رفته رفته به بخش خصوصی بایستی انتقال پیدا کنه. این بخش خصوصی و شرکت هایی که باید وجود داشته باشن صادرات رو انجام بدن یا حتی بحث فروش داخلی رو به صورت علمی انجام بدن، در موضع ضعف فعلا قرار داره. ولی خب تو این یکی دو ساله یا 3 ساله میتونم بگم به خاطر شرایط اقتصادی که پیش اومده، دوستانی هستن که دارن مراجعه میکنن و در حوزه صنایع دستی به عنوان بخش خصوصی راغب شدن، به خاطر حالا ارزش افزوده‌ای که این کالا داره به عنوان یک کالای صادراتی دارن ورود پیدا میکنن. ما به عنوان دولت هم بحث مشاوره و راهنمایی این دوستان رو بر عهده داریم که در واقع هم بیایم مزایا و هم معایب صادرات این محصول رو بهشون اعلام کنیم.
بله.
و هم از یه طرف دیگه بحث طرح‌های مطالعاتی هستش که با توجه به بودجه‌هایی که سازمان مدیریت در اختیار ما قرار میده برای بحث طرح‌های مطالعاتی، که این طرح‌های مطالعاتی رو به اتمام برسونیم توسط ارزم به حضور شما واحدهایی که این مطالعات رو انجام میدن، بتونیم انتقال بدیم به بخش خصوصی که داره فعالیت میکنه.
پس آقای اوجانی، تا اینجا من اینطور از صحبت شما متوجه شدم که مهمتر، یکی از حداقل نگم مهمترین، یکی از دلایلی که ما در بازارهای جهانی جایگاه بایسته و شایسته رو در حوزه صنایع دستی نداریم اینه که بخش خصوصی قوی نداشتیم تا کنون.
ببینید این یکی نیست،
یکی از دلایلش،
یکی از دلایلش این میتونه، چرا یکی از دلایلش این هستش، ببینید تو همه صنایع برای فروش کالا اون بخشا و شرکت ها هستن که دارن فعالیت میکنن. در کشور چین، در کشور هند، دولت خودش که صادرات نمیکنه، دولت میاد زیر ساختار رو فراهم
میکنه.
این بخش خصوصیه که داره صادرات رو انجام میده. در کنارش چیزی که شما میفرمایید، خود تولید کنندگان به عنوان یکی دیگه از منابعی که میخوان بحث صادرات انجام بدن بسیار عایز اهمیت هستش. تولید کننده تولیداتش رو باید بر اساس سلیقه مصرف کننده تولید کنه. پس خود تولید کنندگان هم به عنوان یکی دیگه از منابع این در واقع صنعت صنایع دستی عایز اهمیت هستن. و بخش سومش هم که میتونم خدمتتون بگم، مدیریت دولتی هستش که میتونه به این دو بخش دیگه کمک کنه که در واقع صنعت صنایع دستی یا هر صنعت دیگری بتونه به خوبی فعالیت خوش انجام بده.
متشکرم. در ادامه برنامه بیشتر از شما میشنویم.
Thank you.
نقد امروز از ایستگاه فرهنگ همراه شماییم. آقای دهقانی، آقای علمی به عنوان یک تولید کننده گفتن که ما در بازارهای داخلی هم جایگاهی که باید رو نداره صنایع دستیمون. شما به عنوان معاون مدیر کل دفتر آموزش و حمایت از تولید چه کارهایی در این زمینه انجام دادید؟ به نظرتون جایگاه صنایع دستی در بازارهای داخلی و در میان مردم ما چگونه است؟
در صحبت‌های جناب آقای علمی دوست عزیزمون به یه نکته بسیار خوبی در واقع اشاره شد و بحث کاربردی بودن محصولات صنایع دستی است. سرکار خانم، ببینید، به هر حال ماهیت صنایع دستی وقتی که ما پیشینه و سابقه اون رو دنبال میکنیم، قطعا صنایع دستی به منظور رفع نیاز بشر اصلا ابداع شد و لذا ذات محصولات صنایع دستی کاملا کاربردی بوده تا به امروز. به هر حال با تغییر رویکرد زندگی به این سو رفتیم تا اون ماهیت کاربردی بودن صنایع دستی به سمت لوکس بودن و زینتی بودن اون در واقع سوق داده شده. قطعا اگر قرار هست در حوزه صنایع دستی اتفاق خیلی خاص و مطلوبی صورت بگیره، بهترین راه اینه که ما بریم به سمت اینکه محصولات صنایع دستی رو به سمت کاربردی بودن اونها سوق بدیم. حقیقتا اتفاقات بسیار خوبی در این حوزه صورت گرفته، چه از طرف وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و چه از سوی دانشگاه‌ها و مرکز آموزش عالی. به هر حال تا نقطه مطلوب فاصله زیاده. اینکه بازار مناسب وجود نداره برمیگرده به شرایط اقتصادی موجود، برمیگرده به هر حال توان مالی افراد، حوزه گردشگری، به هر حال همه اینها مسائلی هست که در واقع به صورت یک زنجیره دست به دست هم میده تا در حوزه صنایع دستی اتفاقات یا تحولاتی رو ما چه به صورت مثبت چه به صورت منفی شاهد باشیم. به هر ترتیب اگر ما نیم نگاهی به گذشته داشته باشیم، قطعا باید بپذیریم که اقدامات زیربنایی یا حمایتی که از سوی دولت و با همچنین پشتیبانی بخش‌های مختلف صورت گرفته، بازار کنونی صنایع دستی نسبت به گذشته بسیار بسیار رشد داشته و اتفاقات بسیار خوبی صورت گرفته. ما در حال حاضر به عنوان مثال خدمتتون عرض می‌کنم، در حوزه شهرهای ملی و جهانی 24 شهر و روستای جهانی و ملی داریم که خب این عدد بسیار مهمیه. این زمینه و بستریه برای توسعه صنایع دستی. وقتی ما یک شهر به عنوان شهر جهانی لقب میدیم، قطعا یک برند شناخته شده در سطح بین‌المللی و جهانی خواهد بود و اقدامات دیگه رو هم از قبیل طراحی محصولات، نمونه سازی های در واقع محصولات، همچنین انجام پژوهش ها و تحقیقات مختلف تو این زمینه داره صورت میگیره. در خصوص توسعه بازارهای داخلی هم اتفاقات بسیار خوبی رقم خورده، هرچند که تاکید میکنم به هر حال علارغم همه این فعالیت ها و اقدامات، با توجه به جامعه هدف صنایع دستی که بسیار جامعه وسیع و گسترده ای هست، این فعالیت ها هنوز که هنوز هست کافی و جامع نیست و نیاز به اقدامات و تلاش‌های بیشتری. نمونه بارزش برگزاری نمایشگاه‌های داخلی صنایع دستی، چه به صورت تخصصی که از سوی وزارت میراث برگزار میشه، چه از طریق دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری‌ها، فرهنگسراها در سطح کشور در مناطق مختلف برگزار میشه، اینها در واقع در راستای توسعه بازار داخلی صنایع دستی است. ایجاد و راه اندازی بازارچه‌های صنایع دستی، تأسیس استارتاپ ها، تأسیس در واقع فضاهای مجازی برای فروش و بازاریابی در واقع محصولات صنایع دستی از جمله فعالیت هایی بوده که خب بر ترتیب در همین چند ساله گذشته به صورت خیلی جدی دنبال شده و خوشبختانه بخش خصوصی هم در این زمینه با ما همراه بوده.
آقای دهقانی، مخاطب شما در مجموعه که هستید، چون عنوان سمت سازمانی شما معاون مدیر کل دفتر آموزش و حمایت از تولیده. این آموزش مخاطبتون تولید کنندگان و هنرمندان صنایع دستی هستن یا در قالب عامه مردم هم شما برنامه آموزشی دارین برای فرهنگ سازی هرچه بیشتر و اینکه جایگاه صنایع دستی به جهت تقویت بازارهای داخلی در واقع اتفاق بیفته؟
به طور کلی آموزش در دو بخش تقسیم میشه، آموزش های رسمی و آموزش های غیر رسمی. آموزش های رسمی آموزش هایی هستن که از طریق وزارت علوم و همچنین آموزش پرورش در واقع مدیریت میشه و آموزش های غیر رسمی آموزش هایی هست که دستگاه های متولی در حوزه ها و رسته های مختلف برای در واقع ارتقا سطح آگاهی و دانش و مهارت فنی جامعه هدفشون در واقع دنبال میکنن. در حوزه آموزش صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی آموزش های غیر رسمی رو که دنبال میکنه در واقع به دو بخش عمده تقسیم میشه. یک بخش آموزش افرادی هست که علاقمند هستن به فراگیری رشته ها و رسته های مختلف صنایع دستی. همونطور که استحضار دارید ما در سطح کشور 295 رشته مصوب صنایع دستی داریم. تمام این عزیزان با ثبت نام در دوره های آموزشی کوتاه مدت که در سه مقطع مقدماتی، تکمیلی و به آموزی در واقع تقسیم بندی شده میتونن به فراگیری رشته مورد نیاز خودشون بپردازن و بعد از اتمام این دوره‌ها وارد بازار کار بشن. بخش دوم دوره‌های آموزش غیر رسمی آموزش شاغلین صنایع دستی است. این آموزش مختص تولید کنندگان و صنعتگران رشته‌های مختلف صنایع دستی است که در مناطق و استان‌های مختلف کشور انجام میشه و ما هر ساله یه تعداد زیادی از صنعتگران و هنرمندان رو در راستای ارتقا بخشیدن آگاهی و مهارت فنی تولیداتشون آموزش میدیم.
و این آموزشی که میگین خود اون هنر صنعت فقط در واقع آموزش داده میشه یا چیزهای جانبی که برای ارائه این هنر صنعت
شامل هر دو دسته هست
داخل و خارج کشور نیاز هستم شاملش میشه؟ چون مثلا همین بازاریابی الکترونیکی در حوزه صنایع دستی یه موضوعی که چه برای ایرانی ها چه برای اونهایی که اونور هستن خیلی خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. آقای علمی شما با هم موافقین در حوزه بازاریابی الکترونیکی ما چه جایگاهی داریم؟ قبول دارید که این موضوع خیلی مهمه برای ارائه هر کالایی در دنیای امروز؟
قطعاً یه از مورد مسلمیه که اصلا نمیشه توش تردید کرد. باید مطابق تکنیک های جدید روز برای بازاریابی بریم جلو و قطعا باید آموزش شده بشن فعالین صنایع دستی. مثلا من میخوام مطلبی رو که خیلی مهم اینجا اشاره کنم بلده. وقتی به صحبت های دوستان عزیزمون گوش میدین دقیقا تفکر و ذهنیت دولتی کاملا مشخصه و اینکه دوستان خیلی تمایل دارن بگن که نه قطعا وضع بد نیست، یعنی همه چیز خوبه، حالا چه در زمینه صادرات چه در زمینه تولید و چه در زمینه آموزش. واقعا مسئله این نیست. ما الان جایگاهمونه که نگاه میکنیم در دنیا برخلاف اون چیزی که حالا دوستان معتقد هستن جایگاهی نداریم. من خودم ببینید بخش خصوصی ما ضعیفه به خاطر اینکه کلا در اقتصاد ما بخش خصوصی ضعیفه. مگه بخش خصوصی ما نسبت به بخش دولتی ما اصلا قابل رقابت، این قدرت رقابت نداره؟ و قطعا هم هر کاری صورت گرفته در زمینه فروش صنایع دستی در خارج از کشور و صادراتش بر اثر فعالیت‌های خود فعالین صنایع دستی بخش خصوصی بوده، در این شکی نیست. ببینید من وقتی میگم کالای کاربردی، کالای کاربردی بله، کالای کاربردی الان باید بهش اهمیت داده بشه و خب قطعا هم کالاها خیلی از صنایع دستی کاربردی هستن. منتها من اینو میخوام شما توجه بکنید که این کالای کاربردی باید مخاطب خودشو بشناسه. یعنی کجای کاره، یعنی سازمان میراث فرهنگی کجا اومده مخاطب شناسی کرده در خارج از کشور چه در داخل خارج. ببین الان تو دنیا خودتون میدید هر سال یه رنگ جدیدی به عنوان رنگ سال معرفی میشه. خب این اصلا جاش توی صنایع دستی ما، و اگه ما میخوایم به مطابق بازار جهانی که باید بریم به سمت بازار جهانی، اگه بخوایم ارتقا بدیم صنایع دستیمونو، آیا جایی داره؟ آیا این مطالعه میشه؟ آیا
خب دیگه این سلیقه تولید کننده است؟ گمان نمی‌کنم بخش دولتی دیگه در این که حالا شما چه رنگی رو انتخاب می‌کنید برای صنایع تولیدتون.
چرا؟ ببینید
یعنی محدودیتایی برای شما قائل میشن؟
محدودیتی نیست. ببینید من بخش خصوصی خودش میدونه چه کار بکنه. بله. من به عنوان بخش خصوصی این امکانو دارم حالا شاید همه قطعا هم ندارن، ولی خب به خاطر قدمت و حالا سابقه و موقعیتی که دارم من میتونم برم خارج از کشور، میتونم برم تو نمایشگاه شرکت کنم، میتونم با مشتریای اونورم در تماس باشم، بیا اونا رو بیارم اینجا یا من برم. ولی بسیاری از تولید کننده های ما محرومن از این امکان. ببین ما تولید کننده هامون در حال حاضر در داخل کشور در حالت انزوا هستن، هیچ کسی نمیتونه منکر بشه، نمیتونن به صورت ویزا بگیرن برن کشوری خارج از کشور، بتونن برن تو نمایشگاه ها دیدن کنن، نه به خاطر شرایطی که واقعا کشورمون داره، از اون طرف سرمایه گذارا یا خریدارا